نویسنده زینب آرمند، بازیگران ماندانا محسنی، شیوا رفیعیان، فریبا متخصص، بهناز بستاندوست، محمد آقا محمدی، مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، محمد رضا علی، اکبر مولایی، راضیه منیوند، حمید یزدانی، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، سعید سلطانی، احمد لشینی، مسعود زنوزی، کامیار محبی، مروارید کریمپور، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نازنین حسن‌پور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 14،
کنه باز باشه. آخه
کجا میری میتا؟ تا رفتم چایی بریزم دم قیبت زد.
مگه نشنیدی مامان همه مهمونه رو بر نهار تعارف کرد؟
خب تو کجا؟ تازه معلوم هم نیست بمونن.
میمونن از من، نگران نباش. تو خونم هیچی نداریم. نکنه توقع داری بابای بیچاره همون بامپ گچ گرفتش بری چیزی برامون بخره ها؟
الهی من قربونت برم، باورم نمیشه تو همون بیتویی. حالا چی میخوای بخری؟
چیز دیگه، از مغازه آقا اسماعیل. خب دوستت مرغ میخرم، از سوپرم چونم سوس، نوشابه، شکلات، از این چیزا.
ولی آخه
پول دارم، پس انداز دارم، نگران نباش. فقط مهر گوشی تو برداشتم.
باشه اشکال ندارم، مال خودت. با کتاب میری؟
تو مرغ پاک میکنی که میخونم دیگه. ببینم بابا از ماجرای پرت شدن چیزی یادش نیومد؟
تا قبل از اینکه مهمونا بیان که یادش نبود. الانم بین مهمونا نمیتونم برم بپرسم. باید ببینم خبری از اون آقای میشه یا نه.
باشه. ببین اگه کسی پرسید نگی کجا رفتم. و دختر وقتی هم برگشتم خریدارو میذارم بیرون، کم کم نم نم با طرفم میبریم تو. باشه
برو گورم. یه دونه باشی.
چرا حالا که اینقدر کار دارم زمان از دست بدم؟ بریم سراغ ثبت صوت جادوییمون. محمد علی چله بر اساس یک حادثه که در 12 سالگی برایش اتفاق افتاد وارد باشگاه مشت زنی شد. با اینکه پدرش از این مسئله رضایت نداشت و در ذهنش آینده درخشانی برای کاسیوس ساخته بود و مشت زنی با آن منافات داشت، اما در نهایت قبول کرد که پسرش به باشگاه برود تا کمتر وقتش را در کوچه ها هدر دهد. کاسیوس زیر نظر جو مارتین تمریناتش را شروع کرد. خوب اینم مقاصد. آقا اسمایی سلام.
سلام خانم نوره.
ببخشید ست ما برام هشتیگه میکنی؟
چشم حتما. بابا چطورم؟
شما هم خبر دنین؟ خوبم خدا رو شکر، ممنون. ببخشید فقط یه چیزی، اگه اشکال نداره من اینجا میشینم یکم کتاب بخونم.
نه چه اشکالی داره، مغازه متعلق به خودتونه، راحت باشین. خیلی ممنون. بفرمایید.
خیلی خوب، تا اینجا خوندم که تمریناش با جو مارتین ادامه پیدا میکنن. بله.
بیشتر ها، خوبه همینطور ادامه بده کاسیوس. نباید چشه بوچ رو ببینی، حریف پرسی رو ببین. خوبه بزن تو چونش، بزن درمونش رو تو درنش خورد را. خوبه بزن همینطور ادامه بده. آها بزن. چی شد؟ چرا؟ ده دقیقه نیست که شروع کردی.
آره ولی بدنم یکم ضعیف شده جو. من کن دیگه نمیتونم بدم بدم، درسای مدرسه تمام وقتمو میگیره.
تا جایی که من فهمیدم تو مدرسه گریزی، و
بچه هم که مدرسه گریز باشه درس خونیست.
ظاهره قضیه چو به هر حال مجبورم یه چیزایی بخونم.
خیلی خوب باشه، شروع کن. یلا
باشه اما فقط یه
دقیقه بیا یکم بخور، فقط یکم. پیشرفت تو این یه سال اونقدری خوب بوده که همکاری امروز تو جبران کن.
واقعا از هم راضی هستی که اومدی؟ تو بهترین مربی هستی.
راستش از خستگی ناپذیر بودنت خوشم اومده رفیق، ازت ناراضی نیستم.
اما تو که اول گفتی ازم راضی هستی.
من گفتم پیشرفت داشتم. چی میگم بهش؟ جنم. آره خودشه، تو جنم بوکسور شدنو داری رفیق.
من توی مدت شیفته بوکس شدم. راستش جوگایی شبا خوابه کیسه بوکس و رینگ مبارزه رو میبینم.
این که طبیعیه، نشون میده که ذهنت هم داره درگیر میشه.
یه قهرمان سنگین وزن چقدر باید وزن داشته باشه؟
مسلما تو تا سنگین وزن شدن کلی کار داری کاسیوس کلی. تو هنوز 70 کیلو هم نشدی.
آخه تو اعضای خانواده من هیچ کس چاق نیست.
حالا چی شده که داری به سنگین وزن شدن فکر میکنی؟
میدونم که خیلی مونده تا به اونجا برسم. من هنوز تو سطح باشگاه حریف همه نیستم، اما شیفته ای را که مارسیانو شدم. آره
خیلی خوب باشه، تمرینتو شروع کن.
خیلی خوب،
یه روز برات یه مسابقه ترتیب میدم. باش
باشه جماعتی میزنم.
خوبه باکمتر
امید این که یه روز سنگ مرز بشم.
بسن سربه بسن بسن رفی. آها بسن.
اومدی کاسیوس کلی؟ بیا تو.
سلام آقای مدی.
سلام، حالت چطوره کاسیوس مارسلوس کلی؟
خوبم، یعنی بد نیستم. یعنی
دوست داری بشینی؟
بدم نمیاد.
باشو خود جمع کن پسر. هیچ میدونی جلوی مدیر دبیرستان نشستی؟ تو افتضاح بودی کلی. عمل کرده توی کل سال بیفایده ارزیابی شده. تو آبروی مدرسه منو بردی، باعث تعصب و شرمساریه که دانش آموزی مثل تو بره توی سابقه دبیرستان من. از اولم پذیرش همچون توی اشتباه بود. نمراتت به حد اقل ممکن نرسیده. توی ریاضیات و فیزیک پایین ترین نمره در طول تاریخ دبیرستان من رو گرفتی.
ببخشید
اما در بوکس چند ساله داری بوکس کار میکنی کسی؟
بله آقا الان میگم. خب از 12 سالگی آقا.
یعنی 6 سال. موفق به کسب چند مقام در کنتاکی شدی؟
خب آقای مدیر حقیقتش 6 عنوان کسب کردم.
عمل کرده تو رو در بوکس ارزیابی کردم. ظاهرا بهت میگن سلطان محسنی.
تا قبل از شکست دادن کورکی بیکر خیلی به این لقب افتخار نمی کردم. قربان
آوازه اون مبارزه لعنتیت خوب تو دبیرستان پیچیده کاسیوس.
بله.
صرفاً به سبب عمل کرده قوی تو در بوکس و اینکه نمیخوام استعداد تو در این زمینه با شکستی که از دبیرستان من میخوری به عرض بره، تن به فارغ التحصیلی تو داده.
های بالیه پسر، یعنی آقا
شنیدم راهی رقابت های المپیک 1960 روم هستی.
خب در واقع مربی من این برنامه رو طی 2 سال گذشته برام تدارکیده. خودم فکر میکردم خیلی زود باشه، هنوز رقابت های زیادی هست که باید انجام بدم و خب المپیک اسم سنگینی داره.
من از این مسائل بی اطلاع هم کاسیوس کلی. احتمالا مربی چیزی در تو دیده که همچین برنامه‌ای برات تدارک دیده و جواز شرکت تو المپیک رومو برات فراهم کرده.
شاید
فقط ازت میخوام بلایی که سر معلمین مدرسه آوردی به سر مربیای بوکست نیاری و هر چه سریعتر این دبیرستان رو ترک کنی.
چشم قربان، بایدتون.
Oh, yeah. من.
نگاش کن آدسه، پسرمونو ببین.
دیدی بالاخره موفق شد کاسیوس مارسلوس ما توی المپیکه و خدای من بازی رو برد.
عالی بودی کاسیوس، تو سلطان سنگین وزن جهانی، تو سلطان مشتری هستی.
خیلی طول کشید تا باورش کنی کاسیوس.
من یه پدرم آدسه، هنوزم از آیندهش میترسم.
پسرامون دیگه به اندازه کافی بزرگ شدن، هم رودی هم کاسیوس میتونن از عهده کارشون بر بیان.
امیدوارم همینطور باشه که تو میگی. خیلی خوشحالم. چقدر زود بزرگ شد و چه سود از باشگاه مشتری قهرمانان فردا و اون دستکش‌های طلایی. حالا المپیک روم رسید. چیکار میکنی آدسا؟ کمش نکن، کمش نکن. تا چند دقیقه دیگه مراسم اهدای جوایز به طور زنده پخش میشه. میخوام پسر قهرمانمو ببینم. اون حالا یه قهرمان ملیه.
باشه کاسیوس، هنوز که شروع نشده. خب بیا، پسرمون قبل رفتن این نامه رو برای تو نوشته و از من خواسته در صورت قهرمانی بدم بخونی. فکر میکنم خواسته ازت تشکر کنم.
واقعا نرسا، یه پدر دیگه چی میخواد تو زندگیش؟ بده به من، بده ببینم.
صداشو میشنوی عزیزم؟
صدای چی رسا؟
صدای موسیقی که داره تو تمام کوچه ها به نشونه خوشحالی مردم پخش میشه و گزارشگری که داره از موفقیت های پسرمون میگه.
تو میشنوی؟
بازی زندگی اون تازه شروع شده، المپیک اولیش بوده. حتم دارم کاسیوس کله ما دنیا رو با مشتاش بیدار میکنه. فقط کافیه گوش کنی.
رویا بودم. الو سلام. بله شما همون آقای سرایدار صاحبکارین؟ بله من نوری هستم. ببین آقا، خواهش میکنم به ما بگین که اون روز اونجا چه اتفاقی برای پدرم افتاد. چطور خبر ندارین؟ مگه شما پدرم رو نرسوندین بیمارستان ها؟ آقا خواهش میکنم به من بگین که چه اتفاقی افتاد. من از شما خواهش.
زورق خیال. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی.
قسمت پنجم.
ظاهراً در بخش عمده‌ای از قرن گذشته کتاب فروشی انگلیسی زبانی به نام شکسپیر و شرکا پناهگاهی بوده است برای هنرمندان، نویسندگان و دیگر آدم‌های کله شق پاریس. ماجرا با سیلویا بیچ شروع شد. بیچ که اواخر قرن 19 در بالتیمور متولد و در نیوجرسی بزرگ شده بود 14 سال داشت که برای نخستین بار به اروپا سفر کرد. پدرش کشیشی از کلیسای پرسبیتری به عنوان دستیار کشیش کلیسای امریکایی پاریس انتخاب شده بود و در سال 1901 خانوادش را به فرانسه آورد. بیچ عاشق پاریس شد و بعد از کار کردن به عنوان پرستار در جنگ جهانی اول به آن شهر بازگشت تا ساکن آن شود. او که فکر و ذکرش ادبیات بود و از نیاز شدید به کتاب‌های انگلیسی خبر داشت، کتاب فروشی اصلی شکسپیر و شرکا را در نوامبر 1919 افتتاح کرد. سال 1922 بیچ مغازش را به خیابان اودئون منتقل کرد، خیابانی فرعی در منطقه شش پاریس نزدیک سن ژرمن ده پره. این کتاب فروشی عجیب و دنج به پاتوق نسلی از نویسندگان امریکایی و انگلیسی در پاریس بدل شد. کسانی چون سکات فیتزجرالد، گرترود استاین و ارزا پاوند. آنجا اینها جمع می شدند تا کتاب قرض بگیرند، درباره موضوعات ادبی بحث کنند، در اتاق نشیمن خصوصی پشت مغازه چای بنوشند. ارنست همینگوی حتی در خاطرات خود از پاریس در کتاب جشن بیکران شکسپیر و شرکای بیچ را اینگونه توصیف کرده است: مکانی صمیمی و شاد با اجاقی بزرگ در زمستان، میز و قفسه‌های کتاب، کتاب‌های تازه در ویترین و عکس‌هایی از نویسندگان شهیر هم زنده هم مرده روی دیوارها. با اشغال پاریس توسط نازی‌ها مغازه اصلی شکسپیر و شرکا سال 1941 بسته شد. آدم‌های رمانتیک می‌گویند بعد از اینکه بیچ از فروش آخرین نسخه شب زنده‌داری‌های فینگن‌ها و افسری نازی خودداری کرد، آنها مغازه را تعطیل کردند و دیگران اعتقاد دارند شهرت مغازه با ساز مخالف زدن‌های خلاقانه‌اش آلمان را نگران کرده بود و قضیه هر چه که بود شکسپیر و شرکا در طول دوران اشغال تعطیل بود و بیچ جنگ جهانی دوم را در اردوگاه گذراند. وقتی 1944 همینگوی همراه نیروهای آمریکایی وارد پاریس شد، خود شخصا ساختمان کتاب فروشی را آزاد کرد، اما بیچ ترجیح داد بازنشسته شود و دیگر هرگز درهای مغازه را نگشود. 10 سال بعد کتاب فروشی مشابهی در ساحل چپ رود سن در فاصله نچندان دور از مغازه قدیمی در خیابان اودئون باز شد. این کتاب فروشی هم توسط امریکایی خودسری اداره می شد، این بار رویا پرداز و نویسنده خانه به دوش به نام جورج ویتمن. او سالها دور دنیا چرخیده بود و بعد از ساکن شدن در پاریس در دهه 40 زندگیش را دونکی شتوار وقف مشغله کتاب فروشی کرد. جورج 12 دسامبر 1913 در ایست اورنج نیوجرسی متولد شده و نخستین فرزند از 4 فرزند والتر و گریس ویتمن بود. ویتمن ها در ینگ دنیا ریشه هایی قوی داشتند و تبار خانوادگیشان از هر دو طرف به مسافرانی می رسید که 1620 با کشتی می فلاور به امریکا رسیدند. گریس ویتمن نوه جوزف بیتس، کاپیتان کشتی اهل کانتیکات و دختر کارلتون بیتس بود، صاحب ثروتمند کارخانه‌ای که وسایل دوخت و دوز مثل دگمه‌های آجی، میل بافتنی و میل قلاب بافی تولید می‌کرد. پدر گریس مردی مصمم بود با شامه‌ای قوی برای تجارت. او در 14 سالگی کارش را با روشن کردن اجاق‌های کارخانه شروع کرده بود. 12 سال بعد در 26 سالگی کارلتون بیتس کارخانه‌ای را که در آن کار می‌کرد برای خود خرید. پدر بزرگ پدری جورج، جورج واشنگتن ویتمن، سرباز بازنشسته جنگ داخلی بود که در گیتسبرگ جنگیده بود. او سپس در شهر مین نروژ کشاورز و کارگر فصلی کارخانه شده بود. پدر جورج والتر ریتمن در بنگاه کتاب امریکا در نیویورک ویراستار و نویسنده مطالب علمی بود. سال 1916 از کارش در بنگاه استعفا کرد تا به عنوان استاد در کالج معلمان سیلم در ماساچوست مشغول به کار شود. پدر جورج بعدها 5 کتاب درسی برای دبیرستان نوشت و مجله تخصصی فصلنامه جامعه علوم را پایه‌گذاری کرد. تا امروز یکی از ارزشمندترین دارایی‌های جورج 1 جلد فیزیک خانگی تألیف پدرش است و نامه‌ای که آلبرت اینشتین خطاب به پدرش در خصوص همکاری احتمالی برای کتابی درسی نوشته بود. وقتی والتر تدریس را قبول کرد، ویتمن ها از نیوجرسی به شمال به سیلم که با ماشین فاصله زیادی از بوستون نداشت نقل مکان کردند. آنها ساکن خانه 3 طبقه با اسکلت‌مندی سفید و ایوانی بزرگ جلوی آن شدند که حتی با پای پیاده هم فاصله زیادی از اقیانوس اطلس نداشت. با تولد خواهر جورج مری سال 1915 حالا خانواده آنها دیگر 4 نفره شده بود. چند سال بعد یکی از خواهران جورج به نام مارگریت که هنوز نوزاد بود در دوران اپیدمی آنفولانزا سال 1918 بیمار شد و در بیمارستان با همان بیماری درگذشت. سال 1924 برادر کوچک جورج کارلتون متولد شد. گریس ویتمن در خانواده‌ای بسیار مذهبی بزرگ شده بود و تأکید داشت که فرزندانش هم به کلیسا ایمان بیاورند. او و 3 فرزندش هر یک شنبه سالانه به مراسم کلیسا می رفتند، اما پدر جورج خودش را در دفتر کارش پنهان می کرد و تنها روز عید پاک و کریسمس بود که می شد او را مجبور به شرکت در مراسم کرد. جورج در مدرسه استعداد خاصی برای نوشتن از خود نشان داد. در کلاس 5 در خواندن و ادبیات همیشه نمره الف، ولی در خوشنویسی مدام دال می گرفت. با توجه به اینکه جورج بالاخره صاحب یکی از مشهورترین کتاب فروشی های دنیا شد، عجیب نیست که در دوران کودکی معتاد کتاب خواندن بوده باشد. او هر شب با 1 کتاب و چراغ زیر پتوهای کلوفت پنهان می شد تا از خشم مادرش که معتقد بود آن همه کتاب خواندن چشمهایش را خراب خواهد کرد فرار کند. همانطور که انتظار می رفت صبحا به زور می توانست چشمهایش را باز کند، اما در همان زمان که بچه های دیگر همسن و سالش با کتاب های درسی مقدماتی سر و کله می زدند، او رمان های بزرگ ادبیات را می بلعید. پدر جورج اهل ریسک کردن و حامی و برگزار کننده برنامه های مختلف بود، اما شم واقعی اقتصادی نداشت. او مرتب در بازار سهام سرمایه گذاری می کرد، اما تقریبا تمام درآمد 20 ساله حق تألیف کتاب های درسیش را به لطف سرمایه گذاری های اشتباهش از دست داده بود. این معاملات مالی دغدغه دائمی گریس بود که ترجیح می داد پولی را که از خانوادهش به ارث برده بود در سهام AT&T بگذارد و سود سهامش دائم خرج کند. والت همچنین مشتاق بود دنیا را سیاحت کند. او در جوانی در دهه 1890 روی کشتی که گاو زنده به اروپا می برد کار گرفت. 1 دوچرخه همراهش برد و بعد از اینکه کشتی لنگر انداخت با دوچرخه شروع به سیاحت اروپا کرد. بعدها کار استادی موقت را در جاهایی مثل یونان و ترکیه قبول کرد. یکی از بزرگترین ماجراجویی‌های او در سال 1925 بود، زمانی که شغلی را در دانشگاه نانکینگ پذیرفت و تمام خانواده ویتمن را به جز کارلتون کوچولو که پیش اقوام گذاشتندش همراه خود 1 سال به چین برد. بعد از طی کردن سراسر کانادا با قطار با کشتی از ونکوور به توکیو رفتند و بعد از راه شانگهای عازم نانکینگ شدند. زندگی در چین برای ویتمن ها تغییر ساده ای نبود. هم جورج و هم مری را یانگ گیجی صدا می زدند، یعنی شیطان اجنبی، و وقتی به مدرسه می رفتند بچه های دیگر سنگوارانشان می کردند. اما چشمان جورج به روی دنیا باز شده بود و در راه بازگشت به خانه وقتی خانوادشان پیش از رسیدن به سیلم در کلکته، دهلی، عدن، اورشلیم، قاهره، قسطنطنیه، بخارست و وین توقف کردند، بازتر هم شد. جورج در دبیرستان میان بچه ها انگشت‌نما بود. به خاطر کسب و کار کوچکی که می‌گرداند، تلاش‌هایش در روزنامه مدرسه و سر و وضع به نوعی نامتعارفش که در کتاب سال دبیرستانشان سر و وضعی انقلابی خوانده شده بود. جورج 15 ساله بود که رکود اقتصادی بزرگ امریکا روی داد و با بیکار شدن 2 تا از عموهایش و پر شدن خیابان‌ها از مردانی که کارشان را از دست داده بودند، به عدالت اجتماعی علاقه‌مند شد و از کلیسای مادرش روی برگرداند. اما در دانشگاه بوستون و در حین تحصیل روزنامه‌نگاری بود که متحول شد. سال 1933 در مقاله‌ای با عنوان سال اول من در کالج نوشت: وقتی وارد دانشگاه شدم مؤمنی معتقد به خرافات مسیحی بودم و حامی پروپاقرص نظام سرمایه‌داری و سازوکارهای نظامی که ابزار امپریالیسم سرمایه‌داری هستند. این ایده ها مدت 8 ماه در معرض غذای فکری و نرمش‌های ذهنی که در دانشکده تجارت توزیع می‌شود قرار گرفت و در پایان این دوره کارخانه ذهن من داشت محصولی کاملا متفاوت تولید میکرد. خلاصه این که من تبدیل به یک تندرو شده بودم، یک سوسیالیست کافر و صلح طلب. بعد از فارغ التحصیل شدن در رشته علم و روزنامه نگاری در سال 1935 جورج پیشنهادات کاری وسوسه انگیزی گرفت. کریستیان ساینس مانیتور دعوتش کرد تا برای شغلی در مجله کارآموزی کند و پدرش او را تشویق کرد تا در نوشتن یک کتاب درسی علوم همکاری کند، اما جورج هر دو درخواست را محترمانه رد کرد. کارخانه ذهنی تازش او را به مسیر متفاوتی سوق داده بود. جورج می‌خواست دنیا را سیاحت کند و با مردم بجوشد. به سمت غرب راه افتاد، بدون بلیط سوار قطار شد، در میان آسمان جلها خوابید، به مدد مهربانی غریبه ها زندگی کرد و ته و توی امریکا را درآورد. البته درگیری هایی هم داشت، بیشتر با پلیس محلی. میگوید به لطف قوانین پروپاقرص ضد خانه بدوشی در طول سفرهایش بیش از 50 بار دستگیر شد. به خاطر میآورد که یوتا از همه جا بدتر بود، چون پلیس قطارها را به دنبال آدمهای ولگرد زیر و رو میکرد و مستقیم میانداختشان زندان. در یکی از شهرها جورج 7 روز زندانی بود و بعد او را با ماشین بردند وسط صحرا و با چمدان تقریبا خالیش همانجا رهایش کردند و اخطار دادند اگر باز آن دوربرها او را ببینند 6 ماه زندانیش میکنند. با وجود این درد سرهای هرزگاه این نو زندگی آلودش کرد و جورج به فکر برنامه عظیم تر افتاد. سفری با پای پیاده به دور دنیا، سفری به طول 182 هزار کیلومتر که 48 هزار کیلومتر آن پیاده بود. او سفرش را سال 1936 از کالیفرنیا آغاز کرد و ماها پیاده رفت. در مکزیک به سمت جنوب رفت، در یوکاتان اقوام مایایی را دید، بعد وارد بلیز شد و با مردمان کارائیب آشنا شد. آن زمان هنوز خیلی جاها جاده نداشتند و بنابراین او راه خود را از میان جنگل ها می گشود و از میان باتلاق ها می گذشت. یک بار آنقدر خود را خسته کرد که زیر یک درخت نخل به زمین افتاد، مطمئن از اینکه خواهد مرد، اما آنطور که خودش تعریف می کند بومی ها پیدایش کردند، او را روی شانه هایشان گذاشتند و به دهکده‌شان بردند و آنجا جان تازه‌ای در او دمیدند. جورج آن موقع نوشت: در تمام دنیا هیچ شیوه زندگی بهتر از این وجود ندارد که پیاده در قصر دنیا سیاحت کنی، راه بروی، آواز بخوانی و بخوانی، کتاب زندگی را بخوانی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.